رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض می کنیم، صبح شما بخیر، خدا کنه که خوب و جور و سلامت باشین. برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
هشدار ایالات متحده در مورد حملات تلافی جویانه گروه دولت اسلامی، کشته شدن 7 تن در اثر زیرپا شدن در پاکستان و ملالا جایزه صلح نوبل را به همه کودکان خاموش اهدا کرد.
دوستان عزیز، بعد از تفصیل اخبار، گزارش را از ولایت دایکندی خدمتتان تقدیم میکنیم که در مورد ساختن یک دوربین نظامی شبین توسط 3 برادر جوان میباشد. با تعقیب از او مصاحبه اختصاصی رادیو آشنا صدای امریکا را با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده خود شنیدن و در مورد هنگ کنگ به ای که احتجاجات محصلین در هنگ کنگ لاینحل باقی مانده و سرمقاله صدای امریکا هم در برنامه گنجانیده شده که امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشه. تفصیل اخبار را از منجیلا سمی و همکارم میرویس رحمانی میشنوین.
وزارت خارجه ایالات متحده میزان هشدار جهانی برای شهروندان امریکایی در خارج از آن کشور را تجدید کرده، میافزاید که ایالات متحده در مورد تهدید مداوم حملات دهشت افغانی، مظاهره ها و سایر اقدامات خشونت آمیز علیه شهروندان و منافع امریکا نگران است. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که به باور مقامات آن کشور احتمال فزاینده حملات تلفی جویانه توسط گروه دولت اسلامی در واکنش به حملات هوایی آمریکا علیه اهداف آن گروه وجود دارد. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آماده است که منافع آمریکا، غرب و شرکای ائتلاف به ویژه در شرق میانه، شمال افریقا، اروپا و آسیا در معرض خطر قرار دارد. وزارت خارجه ایالات متحده هشدار داده که تندروان محلات خصوصی چون رویدادهای ورزشی، هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز خریداری و سایر محلات تجمع سیاحان را ممکن هدف حمله قرار دهند. محلاتی که شمار زیاد شهروندان آمریکایی در آنجا با هم جمع می‌شوند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، احتمال انجام حملات دهشت افغانی در سیستم‌های حمل نقل چون خط آهن زیرزمینی و طیاره نیز موجود است.
یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده به صدای امریکا گفت که نشست تجارتی اروپا و ایران بر مزایای بزرگ رسیدن به یک توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان و همچنین هزینه نرسیدن به همچون یک توافق تاکید می‌کند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود و سرویس فارسی صدای آمریکا گفت که ایران تنها و تنها زمانی از مزایای نشست مذکور مستفید خواهد شد که سال آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را به جامعه جهانی به اثبات برساند. مجمع تجارتی اروپا و ایران که نخستین گردهمایی تجارتی در نوع خود است، از تاریخ 15 تا 16 اکتبر در لندن برگزار می‌گردد. این مقام آمریکایی همچنان به صدای آمریکا گفت که یک نماینده سفارت ایالات متحده در لندن به منظور نظارت در این مجمع شرکت خواهد کرد و اگر کسی در این مجمع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را نقض کند، با مجازات شدید آمریکا روبرو خواهد شد.
یک مقام صحی پاکستان میگوید که دست کم 7 تن در اثر زیرپا شدن در جریان اعتراضات ضد حکومتی روز جمعه در شهر ملتان آن کشور کشته و 42 تن دیگر زخمی شد. پاکستان از ماه اگست سال روان میلادی بدین سو در بحران سیاسی به سر میبرد. بحران سیاسی در آن کشور زمانی آغاز شد که مظاهره کنندگان با رهبری عمران خان، رهبر تحریک انصاف، سومین حزب بزرگ پاکستان و طاهر القادری، یک روحانی پاکستانی، با یورش به اسلام آباد یک منطقه شامل ساختمان‌های حکومتی و سفارتخانه‌ها را اشغال کردند. هرچند از شدت مظاهره های ضد حکومتی کاسته شده، اما شماری از افراد جمعه شب زمان زیرپا شدند که می‌خواستند یک محفل سخنرانی عمران خان در ملتان را ترک کنند.
ملاله یوسفزای 17 ساله، فعال پاکستانی آموزش دختران، جوانترین برنده جایزه سال نوبل شد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنوید.
ملاله یوسفزای روز جمعه به خبرنگاران گفت که پیامش به کودکان در سراسر جهان این است که برای به دست آوردن حقوقشان بیستند. او افزود که جایزه صلح نوبل را به نمایندگی از همه کودکانی که خاموشان میپذیرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای گفت زمانی که طالبان برای ساکت ساختن ملاله تلاش کردند، ملاله خشونت طالبان را با قوت و اراده پاسخ گفت. جایزه صلح نوبل به گونه مشترک به ملالا و کیلاش ستیارتی فعال حقوق کودکان از هند اهدا شد. کیلاش 60 ساله نخستین هندی است که موفق به کسب جایزه صلح نوبل می شود. رئیس جمهور اوباما گفت که کیلاش زندگی خود را وقف پاکاری لکبرداری از جهان کرده است. اعلان اهدای جایزه صلح نوبل در حال صورت می گیرد که هند و پاکستان از یک هفته بدین سو روی منطقه مورد منازعه کشمیر در امتداد مرز بین دو کشور درگیر جنگ هستند. ملالا گفت که انتخاب یک پاکستانی مسلمان و یک هندوی هندی برای دریافت جایزه صلح نوبل پیام محبت بین دو کشور و دو دین را باستان می‌دهد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. با تشدید جنگ در شهر کردنشین کوبانی در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه، رهبران کردهای سوری میگویند که ساختمان‌های مهم دولتی توسط نیروهای وابسته به گروه دولت اسلامی تصرف شده است. منابع کردی به صدای آمریکا گفت که گروه دولت اسلامی ساختمان محکمه، مقر پلیس و ساختمان اصلی شاروالی را تحت کنترل خود آوردند. انور مسلم، رئیس شورای شهر کوبانی گفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی اکنون اداره نیم شهر به شمول مقر نیروهای دفاعی کرد را در اختیار دارند. از جانب دیگر، استیفن دمستورا، نماینده ملل متحد برای سوریه روز جمعه گفت که اگر شهر کوبانی به دست گروه دولت اسلامی سقوط کند، احتمال زیاد می رود که هزاران تن قتل عام شوند. این مقام سازمان ملل افزود که 700 نفر غیر نظامی سالمند در شهر گیر مانده و حدود 12,000 تن دیگر با آنکه کوبانی را ترک کردند، اما نمی توانند خود را به مرز ترکیه برسانند.
چرکه گل وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه گفت که امریکا می خواهد بداند که ترکیه تا چه اندازه مایل به کمک برای آموزش و تجهیز جنگجویان میانه‌رو مخالف رژیم بشار الاسد است. ترکیه بر حمایت از تلاش های آموزش و تجهیز مخالفین سوری توافق نموده است، اما ایالات متحده تا اکنون نمی داند که آموزش نظامی مخالفین سوری در داخل خاک ترکیه صورت می گیرد یا خیر. تا کنون عربستان سعودی توافق نموده تا شورشان سوری را در داخل خاک خود آموزش نظامی دهد. ایالات متحده همچنان خواستار دسترسی به یکی از پایگاه های هوایی ترکیه برای انجام حملات هوایی بر مواضع گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق می باشد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید که کشورش مخالف اقدامات کشورهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی برای ایجاد روابط نزدیکتر اقتصادی با غرب نیست. اما رئیس جمهور روسیه خطاب به رهبران 11 کشور مستقل مشترک المنافع گفت که کشورهای مذکور را در صورت مقصر می‌داند که خطرات ناشی از همچو اقدامات بر اقتصاد روسیه را نادیده بگیرند. اظهارات پوتین در حال بیان می‌شود که روابط روسیه با کشورهای غربی به خاطر بحران اوکراین درگیر یک بن‌بست شدید است. اوکراین که خواستار ایجاد رفاه و ثبات بیشتر اقتصادی است، در ماه جون یک توافقنامه تاریخی تجارت آزاد با اتحادیه اروپایی را امضا کرد، گامی که مخالفت شدید مسکو را در پی داشت.
وزرای خارجه پولند و جمهوری چک روز جمعه ابراز امیدواری کردند تا انتخابات پارلمانی آینده در اوکراین ممکن در حل مسالمت‌آمیز مناقشه در شرق اوکراین کمک کند. وزرای خارجه پولند و جمهوری چک در نخستین دیدار خود روی سیاست دو کشور در قبال روسیه و طرح اروپا در مورد تغییر اقلیم صحبت کردند. پولند از تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه به خاطر نقش مسکو در بحران اوکراین حمایت می‌کند. جمهوری چک هرچند حامی آن تحریم هاست، اما به خاطر تأثیرات تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه بر تجارت بین دو کشور نگران است.
سازمان جهانی صحت میگوید که شمار کشته شدگان ناشی از شیوع ایبولا به بیش از 4000 نفر رسیده است. این سازمان وابسته به ملل متحد روز جمعه اعلان کرد که حدود 8400 مورد ابتلا به ایبولا در 7 کشور ثبت شده که از جمله 4033 نفر در اثر ایبولا جانهایشان را از دست دادند. با گفته سازمان جهانی صحت، مرگ همه این افراد بجز از 9 تن آنان در کشورهای شدیداً ایبولا زده لایبیریا، سیریلیون و گینی اتفاق افتاده است. ویروس ایبولا سبب مرگ 8 تن در نایجیریا و 1 نفر دیگر در ایالات متحده شده است. از جانب دیگر، ملل متحد روز جمعه گفت که از جمله 1 میلیارد دلار که برای مبارزه با شیوع ایبولا درخواست کرده بود، فقط 1/4 آن مبلغ را دریافت کرده است.
و اهالی شهر سنت لوئیس ایالت میزوری قرار است در واکنش به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست توسط یک پلیس سفیدپوست 4 روز اعتراضات به شمول نافرمانی مدنی را در داخل و اطراف آن شهر راه اندازی کنند. این در حالی است که اعتراضات مدنی مشابه در فرگسون، یک شهر نزدیک به سنت لوئیس نیز برگزار خواهد شد. شهر فرگسون در ماه آگست در پی کشته شدن مایکل براون، جوان 18 ساله سیاه‌پوست به دست یک پلیس سفیدپوست، شاهد اعتراضات خشونت آمیز بود. فعالان حقوق مدنی زمان دوباره دست به اعتراض زدن که یک جوان 18 ساله سیاه‌پوست دیگر روز چهارشنبه گذشته توسط یک افسر پلیس شهر سنت لوئیس در اثر تیراندازی کشته شد. پلیس مذکور انگام وقوع این حادثه در اوقات رسمی انجام وظیفه نبود. پایان اخبار.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و میرسیم به بخش گزارشات. 3 جوان خلاق که با هم برادر هستند در ولایت دایکندی موفق به ساخت دوربینی شدند که نیروهای نظامی افغان را قادر خواهد ساخت تا در تاریکی شب بیش از 100 متر دورتر را بدون نور و روشنایی به راحتی ببینند. ظفر بامیانی در مورد گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
جوانان مبتکر برای تولید بیشتر این نوع دوربین از دولت می‌خواهند که زمینه را برای توسعه طرح‌هایشان فراهم سازند. این 3 برادر جوان پس از ماه‌ها تلاش و پشتکار توانستند دوربینی را بسازند که نیروهای نظامی افغان را قادر می‌سازند که در تاریکی شب و با فاصله زیاد قادر به شناسایی دشمن باشند و تحرکات دشمن را در تاریکی شب نیز به خوبی کنترل نمایند. علی ولی و هاشم زاهدی برادرانی هستند که این دوربین را با بودجه شخصیشان در ولایت دایکندی ساختند و امیدوارند تا با این وسیله دست ساختشان بر توانمندی‌های نیروهای امنیتی افغان کمک کنند. علی زاهدی یکی از این 3 برادر در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما یک آلی جور کردیم که خاصیت ازی است دید در شب. توسط از میتونه نیروهای نظامی از ما میتونه شب بدون روشنایی نور محل دید است نظارت کنترل کنه. ایده که مرا تشویق کرد ساخت ازی ما را روزی امرو یک از دوستای پلیس خود از پیش یک چک پوینت پلیس تیر میشدیم. دوست ما پلیس خود مسلح بود ولی در پیش چک پوینت تیر میشدیم امی پلیس در تاریکی هیچ نزدیک موتر نیامد. فقط پرسان کرد کدام سلاح ملا تاری ندن در صورت که یک نفر نظامی امرو سلاح در پیش ما بود. در خاطر که تحقیق کنترل نمیشه سرکا یا خطرات دیگر مردم ملکی تهدید میکنه ما را تشویق کرد که ما این وسیله را بسازیم.
این 3 برادر که قادر به ساخت این دوربین شدند میگویند این دوربین هم سبک است و هم ارزان‌تر از چیزهایی است که نیروهای ویژه نظامی آمریکا در عملیات‌های شبانه از آن استفاده می‌کنند. آنان اضافه می‌کنند که اکنون روی بیشترسازی برد این دوربین کار می‌کنند تا در تاریکی شب صدها متر از طریق آن قابل دید باشد. علی اضافه کرد که تمامی مواد اولیه این وسیله در افغانستان و حتی در بسیاری از خانه‌های ما یافت می‌شود، مثل قطعه یک رادیوی خراب FM، پوش عینک، خود عینک و سایر چیزهایی که در این دوربین استفاده می شود.
یک طرحی هست که بسیار با هزینه کم جور می شن و موادش هم در داخل افغانستان بسیار زیاد پیدا می شن. مواد از یک از قبیل پوش عینک، باتری و لنزهای مدن قرمز، قطعات رادیو از یک وسایل زیاد در افغانستان پیدا می شن. ما می توانیم از یک بسیار زیاد تولید کنیم
و اطمینان می‌دهد که در صورت حمایت دولت قادر است تمام موترهای نظامی نیروهای افغان را نیز مجهز به همین سیستم نمایند تا در عملیات‌های شبانه بیشتر دستاورد را داشته باشند. این جوانان افغان افزود در حال حاضر ساخت ماشینی را روی دست دارند که از راه دور کنترل می‌شود و می‌تواند ماین‌های کنار جاده‌ای را شناسایی و با عنوان پیشمرک عمل نماید و از این طریق جان‌های نیروهای افغان محافظت می‌شود. علی می‌گوید در بخش ملکی نیز طرح خوبی دارد. این طرح می‌تواند از جریان عادی آب نیز برق تولید کند که این وسیله می تواند در صنعت برق افغانستان تحول عظیمی ایجاد نماید. حبیب الله رادمنیش معاون والی دایکندی با تایید این موضوع به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
وعده هایی را جناب والی صاحب حیث رئیس اداره محلی یا والی ولایت برشان داده و ما هم متحد هستیم برای هر جوانی که همچون ابتکارات بزنه هر چی که دست ما بیه ما دریغ نمی‌کنیم.
هزینه ساخت این دوربین دستساز کوچک کمتر از 30,000 افغانی است. در راهان این دوربین میگویند در نظر دارند تا از این دوربین دیزاین های مختلف و بسیار سبکتر بسازند. این دوربین در حال حاضر کمتر از نیم کیلو وزن دارد و قابلیت نصب بر روی سر سرباز را نیز دارا می باشد که سربازان می توانند در تاریکی شب از این دوربین استفاده کنند. خواستم نظر مقام های نظامی کشور را نیز در این باره داشته باشم که آنان برای کمک با این جوانان و کاربرد این وسیله برای نظامیان افغان مؤثر خواهد بود یا خیر. اما ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی کشور اظهار بیخبری کرد. کمبود امکانات، عدم دسترسی جوانان افغان به لوازم مورد نیازشان و بی‌توجهی دولت و مسئولان در کشور در گذشته سبب شده است که دستاوردهای جوانان افغان نادیده گرفته شود که در نتیجه هزاران جوان افغان به دلیل عدم حمایت دولت و ارگان‌های مسئول از کشور خارج شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که آینده ای حکومت وحدت ملی در افغانستان مربوط به رهبران و دو تیم حکومت فعلی می گردد. جان کری می گوید اگر رهبران حکومت وحدت ملی برای حل مشکلات افغانستان تمرکز کنند، نتایج مؤثر به دست خواهد آمد. خالد مفتون از مصاحبه ای که مسعود فریور رئیس بخش افغانستان صدای امریکا با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده انجام داده است، گزارش تهیه کرده که تقدیمتان می شود.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا ابراز امیدواری کرد تا رهبران حکومت وحدت ملی و تیم آنان بالای مسائل تمرکز کنند که افغانستان با آن نیاز دارد.
من امیدوارم، ولی در آخر این مسئله مربوط رهبران و تیم های آنان می شود. مربوط این می شود که آنان از مسائل خرد و کوچک سیاسی حمایت نکنند، بلکه بالای مسائل بزرگ تمرکز کنند که افغانستان با آن مواجه است و آنان با تلاش هایشان مصمم باقی بمانند تا شرایط بهتر را برای تمام مردم افغانستان فراهم کنند.
آقای کری همچنین گفت که ایالات متحده آماده است تا با حکومت وحدت ملی در افغانستان کار کند و آنان را در راستای حل مشکلات افغانستان حمایت کند. ولی وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که افغانستان با مشکلات متعدد مواجه است و رهبران دو تیم که روند طولانی را پشت سر گذاشتند باید در همکاری با هم دیگر مشکلات افغانستان به شمول آوردن اصلاحات در انتخابات را حل کنند.
حالا مشکل این است که کشور را به گونه کامل به محور یک اجندای مشترک سوق داد و فکر می کنم که گام های اول برای تسریع این اجندا جهت رفرم اقتصادی، رشد و انکشاف و اصلاحات انتخاباتی و برای فراگیری همه بسیار مهم بوده و فکر می کنم که آغاز خوب بوده است.
آقای کریم می گوید یکی از راه های اساسی که می تواند مشکلات افغانستان را پاسخگو باشد با وجود آوردن یک تیمی است که بتواند با هم دیگر کار کنند، نه تیمی که نتونن با هم دیگر همکار باشن.
خب، این امر بسیار مهم است. شما باید تیم تطبیق کننده را ایجاد کنید. تیمی را ایجاد کنید که با هم کار کرده بتواند. و طوری که دکتر غنی بارها گفته است، او نمیخواست حکومت را تشکیل دهد که کار کرده نتواند. بنابراین ایجاد همچو یک تیم واضحاً بسیار مهم است.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که ثبات افغانستان نه تنها برای ایالات متحده از اهمیت برخوردار است، بلکه برای سایر کشورها به شمول چین، روسیه، همسایه‌های شمالی و همسایه‌های جنوبی، هند و حتی اسرائیل نیز از اهمیت برخوردار است.
فکر می کنم که افغانستان به منزله یک جزیره در شاهرای جدید ابریشم برای حمل و نقل اموال و تجارت در آینده در منطقه، احتمال روابط قوی تجارتی با هند و کشورهای آسیای مرکزی و حتی به سوی غرب تا عراق و اسرائیل اهمیت خواهد داشت. همه اینها احتمالات آینده می باشند و من فکر می کنم که ما در همین آینده نقش داشته باشیم.
آقای کری در حال در رابطه با چالش‌های افغانستان و ادامه کمک‌های ایالات متحده برای حکومت وحدت ملی سخن می‌گوید که گروه طالبان حملاتشان را تشدید کردند. وزیر خارجه آمریکا در مورد می‌گوید که افغان‌ها از جنگ خسته شدند و کسانی که به خشونت متواصل می‌شوند با مخالفت مردم افغانستان مواجه خواهند شد.
I would hope Afghans themselves would just be tired of the violence and
به نظر من افغان‌ها از خشونت و جنگ خسته شدند و کسانی را که به آن متوسل می‌شوند رد می‌کنند. واضح‌تر بگویم می‌خواهند در پروسه سیاسی سهم بگیرند تا توانسته باشند آزادانه صحبت کنند و آزادانه با هم جمع شوند و بخشی از یک پروسه زنده سیاسی باشند. و تاریخ ثابت ساخته وقتی یک پروسه سیاسی زنده موجود باشد، کشورها قوی‌تر می‌شوند و مردمشان عزت و احترام بیشتر می‌داشته باشند.
در سالهای اخیر روابط کابل و واشنگتن به تیرگی گرایید. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ایالات متحده را متهم می‌کرد که حملات شبانه نیروهای آمریکایی موجب کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان شده است و ادعا می‌کرد که اگر آمریکا در جنگ در برابر دهشت افغانی صادق است، لانه‌های دهشت افغانان را باید در بیرون از مرزهای افغانستان تعقیب کند. اشاره ضمنی آقای کرزی مناطق سرحدی پاکستان بود. در این حال واشنگتن رئیس جمهور سابق افغانستان را یک شریک بی‌اعتبار خوانده بود، ولی حالا وزیر خارجه آمریکا با توصیف از درایت آقای کرزی گفت که رئیس جمهور پیشین افغانستان همواره مسائل ملی کشور خود را در نظر داشت، اما در بعضی جهات کابل و واشنگتن دیدگاه‌های متفاوتی داشتند. شماره از تحلیلگران به این باورند که ایجاد تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان روزنه برای بهبود روابط میان افغانستان و آمریکا است، دو کشوری که بعد از ماه‌ها انتظار توافقنامه دو جانبه امنیتی را در دومین روز کاری رئیس جمهور جدید افغانستان امضا کردند.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
ائتلاف جهانی بر رهبری ایالات متحده برای تضعیف و از بین بردن گروه دولت اسلامی و شام و یا ISIL در حال توسعه می باشد. ایالات متحده از ارسال تیارهای جنگی استرالیا برای سهمگیری در حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در عراق و نیز از تمایل آن کشور برای جابجایی نیروی خاص در عراق به منظور مشوره‌دهی و کمک به نیروی امنیتی عراق استقبال میکند. با استقرار این نیروها، استرالیا رهبری پایدار آن کشور و حل آزمون‌هایی را ثابت ساخته است که آن کشور، مردم آن کشور و جامعه جهانی را با تهدید مواجه ساخته بود. ایالات متحده همچنان از تصمیم پارلمان دنمارک برای اجازه دادن تیاره‌های جنگی نوع F-16 آن کشور جهت پیوستن به نیروهای ایالات متحده، عراقی و بین‌المللی در مبارزه علیه مواضع گروه دولت اسلامی در عراق و نیز فراهم آوری مشوره و کمک به نیروهای امنیتی عراق نیز استقبال می‌کند. پارلمان ترکیه نیز فعالیت‌های اردوی آن کشور را در عراق و سوریه جهت مبارزه علیه تهدید در برابر آن کشور اجازه داده است. ایالات متحده با کار با شرکای بین‌المللی خود جهت توسعه رویکردهای جامع آن کشور به هدف تضعیف و در نهایت شکست گروه دولت اسلامی از طریق ابزار مختلف ادامه می‌دهد. جنرال جان آلن فرستاده ویژه رئیس جمهور برای ائتلاف جهانی علیه گروه دولت اسلامی گفته است که یکی از عناصر کلیدی این استراتژی متوقف ساختن ورود جنگجویان خارجی، قطع عایدات و دسترسی به منابع مالی گروه دولت اسلامی می باشد. یکی از جنبه‌های دیگر شکست گروه دولت اسلامی حمایت از آنان در عراق، منطقه و سراسر جهان است که ماهیت واقعی گروه دولت اسلامی را آشکار می سازند. در ختم ماه سپتامبر 120 پژوهشگر اسلامی از سراسر جهان در نامه سرگشاده بیان داشتند که رهبران گروه دولت اسلامی از اسلام برداشت نادرست داشته و آن را به یک دین خشن، خشونتبار، شکنجه و قتل تعبیر کرده اند. جنرال جان آلن گفت که نهایت ضروری است تا دیدگاه بدیل برای آینده داشت. او گفت گروه دولت اسلامی جوانان ناامید و سرخورده را به عوامل بالقوه دهشت افغانی مبدل می سازد. او گفت برای مقاومت در برابر وسوسه و فریب گروه دولت اسلامی جوانان باید به آینده متفاوت، آینده تحمل بردباری و آینده پر از امیدهای اقتصادی باورمند گردند. ایالات متحده و ائتلاف بین المللی شانه به شانه با عراق در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی ایستاده اند. جنرال جان آلن گفت که ما برای کمک به مبارزه شما و اطمینان از این نکته اینجا آمده ایم که زمانی که گروه دولت اسلامی شکست خورد، هیچگاه دوباره جمع نگردیده و دوباره مردم عراق را با تهدید و ارعاب روبرو نسازد.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
خب شنوندگان عزیز، قبل از اینکه خلاصه اخبار خدمتتان تقدیم کنیم، گزارش از هنگ کنگ داریم. یک تحلیلگر هنگ کنگی میگوید که احتجاجات محصلین آن کشور بعد از شکست مذاکرات با حکومت حل نشده باقی مانده است. برگردان گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را از محمد احمدی میشنویم.
حکومت هنگ کنگ و رهبران محصلین آن کشور باید در مورد چگونگی عقب نشستن از مذاکرات در زمانی درست غور کنند و مذاکرات را از سر بگیرند. این مطلب را یک تحلیلگر سیاسی در هنگ کنگ روز جمعه بیان کرد. احتجاج به طرفداری از دموکراسی که جاده های اصلی را در هنگ کنگ برای تقریبا دو هفته مسدود کرد، شاید برای چندین روز دیگر بعد از آن ادامه یابد که مذاکرات با هدف حل بنبست بین حکومت آن شهر و دانشجویان معترض به نتیجه نرسید. این مذاکرات که اصلاً برای روز جمعه برنامه ریزی شده بود، از سوی حکومت لغو شد. حکومت هنگ کنگ گفت که مذاکره با تقاضای رهبران محصلین از حامیانشان برای برگشتن به استفاده از قهر برای اشغال ساحه اصلی مظاهره به طور جدی آسیب دیده است. حتی قبل از این اعلان هنوز معلوم نبود که دو جانب به طور گسترده در موقف مختلفشان در خصوص اینکه آیا هنگ کنگی ها می توانند حق بیشتری در انتخاب رهبر در آن مستعمره پیشین بریتانیا خواهند داشت یا نه باقی بمانند. جونی لاو فرمانده سیاسی استقلال روز جمعه گفت که این فرصت زمانی حاصل خواهد شد که مردم بر دو جانب فشار آورند و دو جانب را با آغاز مجدد مذاکرات مجبور سازند. او افزود که حکومت چین باید حکومت هنگ کنگ را به مذاکره با محصلین تشویق کند. او میگوید که بیجینگ میتواند نقش مهمی در این راستا ایفا کند. The Beijing government should encourage
the Hong Kong government to talk with the students. حکومت بیجینگ باید حکومت هنگ کنگ را برای انجام مذاکره با محصلین تشویق کند. بدون اجازه یا قصد از سوی حکومت بیجینگ، حکومت هنگ کنگ نیز به انجام مذاکره بی‌میل خواهد بود. بنابراین فکر می‌کنم که حکومت بیجینگ می‌تواند هر نقش مهمی را ایفا کند.
رهبران محصلین تعهد کردند که از جاده‌ها کنار نخواهند رفت، اگرچه شمار معترضین اشغال کننده شاهراهای اصلی در دو منطقه بازار مزدحم به سرعت این هفته کاهش یافته است. معترضین از 28 ماه سپتامبر به این سو از هنگامی آن جاده ها را اشغال کردند که پلیس در سعی ناکام برای متفرق ساختن ده ها هزار نفر در مقابل مجتمع حکومتی از گاز اشکاور استفاده کرد. مظاهره کنندگان از حکومت منطقه نیمه خودمختار چین تقاضا دارند که پلانها برای اجازه دادن بیجینگ به نظارت کاندیدان انتخابات مقدماتی شهر برای انتخاب رهبر در این شهر را در سال 2017 متوقف سازد. آنها همچنین می‌خواهند که لیونگ چان یینگ که برای تصدی این پست از سوی کمیته عمدتاً نخبگان طرفدار بیجینگ تایید شده استعفا بدهد. خلاصه خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده میزان هشدار جهانی برای شهروندان آمریکایی در خارج از آن کشور را تجدید کرده است. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که نشست تجارتی اروپا و ایران بر مزایای بزرگ رسیدن به یک توافقنامه هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان و همچنین هزینه نرسیدن به یک توافق تاکید می‌کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه نیم ساعته در این رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه برنامه پشتو تمام شد دوباره در خدمت شما حاضر میشیم. آمریکا